بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیگه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. در شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره اسرار نماز و نورانیت نماز بود که انشالله با فضل خدا باید کاری کنیم که ما را به باطن نماز راه بدن و نور نماز به باطن هامون راه پیدا کنه، حجاب این باطن کنار بره، درهای معرفت را به سوی ما باز کند. برای اینکه این مطلب بسیار مهم برای ما ها بهتر جا بیفته، به بیان مقدمات شروع کرده بودیم. یک مقدمه را در بحث شبهای قبل عرض کردیم. خلاصه این مقدمه این شد که معرفت الله افضل هر معرفت، ما باید دنبال معرفت الله بریم تا اهل معرفت بشیم. اگر این معرفت به دست اومد، بر انسان برکات عجیب به دنبال داره. اما به صراحت دو روایتی را که دیشب عرض کردم، اعمال بد ما و سیئات ما حجاب شد که ما را به این میدان تا الان راه ندن. وقتی مشکل کار معلوم شد که گناه ها حجاب کرده که راهمون ندن، باید همتمون را هموار کنیم، این مانع را از جان خودمون کنار بدیم، زیرا به طبع با وجود مانع انسان حرکت نداره و تا حرکت نکنه سیری نداره، از عالم ملک به ملکوت عالم پروازی نداره. مقدمه دوم بحث امشب ماست. انشاءالله عزیزان دقت کنن تا انشاءالله کم کم با این مقدمات بتونیم به ذیل مقدمه راحت تر برسیم. عالمی را که الان در او هستیم به تعبیر عالم دنیا میارن. وقتی به خط آخر دنیا رسیدیم، وارد عالم آخرت میشیم. برای عالم دنیا و عالم آخرت تعابیری آوردند. من تعابیر به طور سریع فقط به عنوان تذکر عرض کنم تا به اون تعبیری که مورد بحث ما هست برسم. گاهی عالم دنیا را به تعبیر دار فنا میارن، در مقابل آخرت را به تعبیر دار بقا میارن. عالم دنیا را به تعبیر دار مفر میارن، آخرت را به تعبیر دار مقر میارن. عالم دنیا را به تعبیر دار عمل میارن، آخرت را به تعبیر دار حساب میارن، عالم دنیا را به تعبیر دار مقدمی میارن، آخرت را به تعبیر دار ذی‌المقدمی میارن. این تعبیر هر کدوم جای بس داره که چرا دار مفره، چرا دار مقره، چرا دار خلاص. ما فعلا در این باب نیستیم اینها رو باز کنیم. از جمله تعبیری که بسیار مهمه اینه که دنیا را به تعبیر دار ظاهر میارن و آخرت را به تعبیر دار باطن میارن. چون دنیا دار ظاهره، ما ظاهر حالات، ظاهر افراد، ظاهر اشیا رو میبینیم. وقتی رفتیم به دار آخرت، دار باطنه، باطن افراد، باطن اشیا، باطن اعمال رو مشاهده میکنیم. این فن تو ذهنتون باشه. این یه نکته. عالم دنیا را بعضی ها به تعبیر عالم شهود میارن. ما الان اشیا رو میبینیم. چون الان در دنیا هستیم، آخرت رو نمیبینیم، آخرت را به تعبیر دار غیب میارن. الان دنیا دار شهوده، آخرت الان برای ما غیبه، ما الان آخرت را نمیبینیم. بعضی ها همین تعبیر را به عکس گفتن، گفتن که دنیا دار غیبه، آخرت دار شهوده. اینا به این ملاک فرمودن. شما در دنیا خیلی چیزها را نمیبینی، خیلی چیزها الان برات مغیبه و غیبه و تو نمیبینی. آن چی میبینی ظاهر پوستی بیش نیست. ولذا دنیا داره غیبه، آخرت داره شهوده. وقتی رفتیم به اونور عالم، پرده ها رفت کنار، آنچه در دنیا غیب برات بود اونجا برات مشهود میشه. الان در دنیا بهشت نمیبینی، بهشت غیب است برات. جهنم نمیبینی، جهنم غیب است برات. باطن اعمال نمیبینی، باطن اعمال غیب است برات. باطن افراد نمیبینی، باطن افراد غیب است برات. وقتی رفتی به اونور عالم، این تمام غیب ها میشه شهود. هم جهنم میبینی، هم بهشت میبینی، هم باطن افراد میبینی، هم باطن اعمال. لذا با این بیان گفتن دنیا غیب است و آخرت شهوده. منتها این که دنیا غیبه آخرت شهوده، آیا مراد اینه که دیگه دنیا در کنار غیب بودن برای بعضی ها شهود نمیشه؟ فقط وادی شهود بعد از عبور از کانال مرگ. باید از کانال مرگ عبور کنیم، به اونور عالم بریم تا غیب ما بشه شهود. اینه یا نه؟ مراد اینه که دنیا طبعش داره غیبه، بتونی پرده ها را کنار بدی، همین داره غیب برای همه افراد، برای تو این داره غیب میشه داره شهود. و یا در همین دنیا که تعبیر دوم این بود، دنیا داره ظاهره، آخرت داره باطنه، آیا تا آخر عمر دنیا بر همه داره ظاهره یا نه؟ انسان میتونه یه کاری انجام بده، در همین دنیای ظاهر یه کار کنه، به باطن دنیا همین جا راهش بدند. در کلمات قصار نهج البلاغه در اون توصیف اولیاء الله داره، ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. این مضمون کلامه. اولیاء الله افرادی هستند که در همین دنیا نگاه به باطن دنیا میکنند وقتی را که مردم نگاه به ظاهر دنیا میندازند و وقتی را که مردم به دنیا دل بستند و کارهاشون برای دنیاست، اینها در همین دار دنیا دنبال آخرتن، کار بر آخرتشون انجام میدن و در همین عالم دنیا هم در کنار عالم ظاهر برای بعضی ها میتونه به باطنش در همین جا راه پیدا کنه، کما این که برای همه، برای اکثر غیبه، برای خیلی ها همین دار غیب دار شهوده، همینجا ملائکه میبینن، همینجا جهنم و بهشت میبینن، همینجا آنچه را که غیب است، اما برای اینها شهودی باز میشه. اینا همه را عرض کردن برای این نکته آخر خودم که دنیا را به تعبیر دار ملک میارن، آخرت را به تعبیر دار ملکوت میارن. باز این نکته همینجا هم میاد که دنیا دار ملکه، برای همه عبدم ملکه، آخرت باید برسیم تا بر ما دار ملکوت باشه یا نه در همین دنیای عالم ملک انسان میتونه یه کاری بکنه که همینجا ملکوت را هم نشونش بدند. در باره ملک و ملکوت و بحث ملکوت، قرآن شریف در 4 آیه بحث ملکوت را مطرح کرده. انشاءالله تک تک آیه رو یه نگاه بهش بندازیم، ببینیم مسیر آیات در ملکوت به ما چی میخواد بفرماد. وقتی ملکوت رو بررسی کردیم، یه پله بریم بالاتر، ملکوت باطن خود را یه نگاه بندازیم، بعد یه پله اون برتر بریم، ملکوت و باطن اعمال را یه نگاه بندازیم، کم کم مسیر صاف بشه، بریم در بحث وجهه ملکی نماز و وجهه ملکوتی نماز. چرا بریم تو بحث ملکوت نماز، ببینیم اون وادی را که بینی بین الله من امثال من بویی از اون وادی نبردیم، اون وادی چه خبره. اما مقدمتاً آنچه در این عالم وجود لباس وجود بتن کرد، هفت تعالی خالقشه و چون وجهه ملکی خلق حق تعالیست، پس وجهه ملکی اشیا به دست حق تعالیست و چون وجهه ملکوتی هم خلق حق تعالیست، پس وجهه ملکوتی هم به ید حق تعالیست. که آیه قرآن داره در سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک. چرا بید خداوند ملکه؟ چون خالق عالم ملکه و مخلوق در ید و سلطه خالقشه. چون خالق عالم ملکه، پس بیده الملک. همین تعبیر دست یاسین داره، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. چرا بید خداوند ملکوت اشیاست؟ چون ملکوت خلق اوست و خلق در ید و قدرت خالقشه. اون 4 آیه ای را که عرض کردم درباره ملکوت آمده، از عزیزان تقاضا میکنم به این روال آیات دقت کنید. من آیات رو به تنظیم براتون آوردم تا مسیر آیات تو ذهنهاتون بهتر بمونه. در سوره مؤمنون آیه 88 می‌فرماید قل من به یدهی ملکوت و کل شی و هو یجیر و لا یجار علی. ملکوت اشیا به دست کیه؟ اون کسی را که به همه پناه میده و از کسی پناه قبول نمی کنه. چون قدرتش بی نهایته، کم نداره تا بخواد به کسی پناه ببره. اما همه ادم فقیره، باید به او پناه ببرن. با این تعبیر قول من به یدهی ملکوت کله، شیخ فرمودن ملکوت اشیا دست منه و این من هستم که خالق ملکوت عالمم و سلطه بر ملکوت عالم دارم. تا اینجا وجود ملکوت عالم و دست کیست به ما فهموندن. در سوره انعام آیه 75 اونجا می فرماید که ما این ملکوت اشیا را به بعضی ها نشون دادیم، اونها را به رؤیتشون در آوردیم که این عالم ملک ملکوت هم دارد، ببین ملکوت عالم را. اونجا فرمودن که کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشون دادیم. فقط توی پرانتز این نکته را عنایت کنید، وقتی آیه قرآن فرمودن ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را نشون دادیم، پس ملکوت هم در آسمان ها پیدا میشه و ملکوت هم در زمین پیدا میشه. وقتی در آسمان ها و زمین ملکوت بود، پس انسان هر کجای عالم باشه میتونه ملکوت را هم ببینه. به ابراهیم نشون دادن، اما سوال اینه آیا فقط به ابراهیم نشون دادن؟ آیا این دیدن ملکوت در این عالم وجود فقط یه دونه مصداق داشت؟ او یه مصداق ابراهیم بود که به اون نشون دادن، مصداق دوم نداره اینه؟ یا اینکه نه، به ابراهیم چرا نشون دادن؟ خدا که با ابراهیم فامیل نبود و خدا با احدی فامیل نیست. وقتی با احدی فامیل نبود و اون یا عزیز چون حکیمه با حکمت کار انجام میده، پس ابراهیم یک کاری کرد که نشونش دادند. ببینیم چی کار کرد که نشونش دادند. اگر همون کار رو هم ما انجام بدیم، بهتر به ما هم نشون خواهد داد. اما در اینجا صراحت داریم که ما به ابراهیم نشون دادیم. در سوره یاسین اون آیه 83 آیات آخر قرآن، اونجا یه راه نشون میده که اگر بناس به شما هم نشون بدیم چه باید بکنید. بعد در این دومی به ابراهیم نشون دادیم. این که الان میخواه خدمتون بگم مال اینه که اگه بخوام به شما نشون بدیم شما چیکار باید بکنید. در این آیه شریفه یادم میاد یه بار به طور اجمال من در این آیه با شما ایضای صحبتی کردم. آیه ظاهرا آخر سوره یاسین، یه جوره به آخر سوره یاسین، سه مطلب رو ما از ظاهر آیه به صراحت برداشت میکنیم و یک مطلب رو در ظاهر آیه نیست، باید با یک روایت منظم کنیم تا مطلب به دست بیاد. آیه اینه که فرمودن سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. لطفا به این نکته دقت کنید که چطور از این آیه میخواییم ما راه را پیدا کنیم. ظاهر آیه اینه منزه است کسی را که به دستش ملکوت تمام اشیاء است. این تعبیر ملکوت و کل شیء، این آیه سه مطلب رو صراحت خدایی است. مطلب اول فرمودن ملکوت و کل شیء، پس تمام اشیا ملکوت دارد. تمام اشیا با تعبیر کل همه اشیا ملکوت دارد، استثنا هم نکرده. همین الان ما در این فاطمه که هستیم، آنچه دور برت داریم میبینیم، اینجا ستون سنگیه، اونجا دیوار گچیه، اونجا آهنه، این منبر چوبیه، این قالی کرکه. هرچی نگاه کنید در دور بر ما، آنچه الان دارید ببینید وجهه ملکیه. به صراحت آیه شریفه ملکوت و کل شی، تمام اینها یه ملکوت دارن. حالا امشب عرض میکنم که چرا الان ما نمیتونیم ببینیم، اما تا اینجا تمام اشیا ملکوت دارن. همین سنگ، سنگیش به چه ملکیه ملکوت هم داره، اون دیوار گچه، گچیش به چه ملکیه اونم ملکوت داره، این منبر چوبه، چوب به چه ملکیه اینم یه ملکوت داره، این غالی مثلا کرکه، اون کرکه به چه ملکیه اونم یه ملکوت داره. تمام اشیا ملکوت دارن به صراحت ملکوت و کل شی. این یه نکته که صراحت خود آیه شریفه هست. نکته دوم، به یدهی ملکوت و کل شی. کمی اول بس معنا کردم، چون خداوند عالم خالق تمام وجه هاست، وجه ملکی دست او، وجه ملکوتی دست او، اون جبروتی لاهوتی تمام دست او، چون خالق همین وجه هاست. اینم واضحه. نکته سوم رو دقت کنید، فرمودن ملکوت اشیا که به ید حق تعالاست، سبحان الذی، اون چون دارای مقام سبحان هست، ملکوت به دست اوست. خب این یک کلید داره، خداوند عالم سبحانه. در این سبحان بودن مراد اینه او کمال مطلقه، او غنی به ذاته، در او ذات اقدس اصلا نقص مطلقا راه نداره، او سبحان و منزه از هر عیب و نقص. حالا سؤال، اگر امثال ما بخواهیم به این ملکوت راه پیدا کنیم، ما چه باید بکنیم؟ ما که از عیب و نقص منزه نیستیم، اصلا ما ذاتمون با نقص گره خورده، ولی ما ممکن الوجود که باشیم، وجود این ذات که ما نباشه، در اصل ذات فقیر محض که باشیم، این فقر، این نقص جزء ذات ماست. پس ما چطور میخوام سبحان بشیم؟ این نکته را خوب دقت کنید، مراد سبحان بودن اون سبحانیت ذات اقدس باری تعالی که نیست، چون واجب یکیست اون ذات اقدس. اگر من و شما بخواییم مظهر سبحان بشیم، یعنی آنچرا که نباید انجام بدی اگر انجام ندی، آنچه یلیق نیست، سزاوار تو نیست اگر انجام ندی، و منزه از آنچه نباید انجام بدی اگر بشی، تو میشی مظهر سبحان. برای او سبحانیت در حد اصلا نقص راه نداره، در حد ما آنچه نباید بکنیم اگر نکنیم. اینطور شد میشیم مظهر سبحان. شدیم مظهر سبحان، دیگه به روایت کنید، فرمودن عبدی اطعنی اجعلک مثلی، ای بنده ای من از من اطاعت کن، تو را مثل و مانند خودم قرار میدم. اگر انسان شد مثل خدا، به دست اون یا عزیز ملکوت هست، به دست تو هم ملکوت خواهند داد، چون مثل شدی. از علکم مثلی، خب مثل یعنی چی؟ آنچه که از خدا برمیاد، انسان در ذره خود آینه خدا نما میشه. منتها این عبدی اطعنی، اطاعت همون کانال که من عرض کردم، انسان منزه بشه از آنچه که نباید انجام بده، نباید بکنه، این طوری میشه مظهر سبحان. و اینجور شد، پس این انسان اگر بشه مظهر سبحان، میتونه به ملکوت حق راه پیدا کنه. پس در نکته دوم عرض کردم، ما به ابراهیم ملکوت نشان دادیم، در این نکته سوم چه کار کنیم که به ما هم نشون بدن رو در بسته بیان کردن. تو نکته چهارم که آیه چهارمی هست، خداوند در مقام سرزنش فرمودن چرا یه کار نمی کنید که به شما ملکوت رو نشون بدید، چرا در این عالم مرد پنج انداختی کنده نمی خواد بشید. در سوره 185 اعراف داره، اولا میگن ذرو فی ملکوت سماوات والارض، چرا به ملکوت آسمان‌ها نگاه نمی کنند، چرا نظر نمی دازند، و ما خلق الله من شی، چرا به خلق خدا نگاه نمی کنند که تمام خلق آثار مخلوق و اماره بر وجود مخلوقه. خب در اینجا سرزنش کردن که چرا حرکت نمی کنید، ما ملکوت داریم، به ابراهیم نشون دادی، راشم این خود کنده بشو، از این عالم خود در بیار. وقتی راه بیان شد دیگه گرگدا کاهل و تقصیر صاحب خانه چیست. این چهار تا را با هم دیگه جمع کنی، ملکوت عالمی هست. یک، به ابراهیم نشون دادی. دو، کانال ورود رو بیان کردیم. سه، چرا نمیایید. چهار، یعنی چی؟ پس ما ملکوت قرار دادیم که شما را اونجا ببریم، انبیا را آوردیم که شما را اونجا ببرن، تعلیمات انبیا را فرستادیم که دست ما بیچاره ها را بگیر، ما را بلندمون کنن، چرا کنده نمیشید؟ چون چنگ بی عالم مرک زدید و نمیخواد به ملکوت عالم راه پیدا کنید. حالا من فقط دو تا مثال عرض کنم، بین دو مثال دقت کنید. باید عرض میکنم چون بحثم در این مثال ها نیست، گذرا رد میشم من که خود اینها یه عالم حرف داره، یعنی یه هفتش جلسه خود تک تک اینها حرف داره. شما سور مسبحات قرآن را حتما توجه دارید که ما در قرآن شریف پنج تا سوره است به تعبیر سور مسبحات قرآن. اونا که اول سوره سبحه یا یسبحه داره که دو تا سوره یسبحه، جمعه و تغابن یسبحه، سه تا سبحه، سوره صف، سوره هشت، سوره حدید، اینا سبحه داره. با توی پرانتز، چرا بعضی ها سبحه بعضی ها یسبحه، این فرق مالی چیه؟ پرانتز بسته. خب میگه اینها سور مسبحات قرآنه، به صراحت این سوره ها سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آن که در آسمان ها و زمینن، اینا مسبح هستن. خب این ما فی السماوات و ما فی الارض استثنا بد نیامده، تخصیص هم نیامده، پس همین الان تمام این در دیوار مسبح هستن که اینا ما فی الارض هستن، برو بالا ما فی السماوات هستن، همه مسبح هستن. سوره اسراء و این من شیء الا یسبح بحمده، تمام عالم مسبح هستن. اما یه قید بدبختی بعدم داره، ولیکن لا تفقهون تسبیح، شما حالیتون نیست، مسبح هستن. سؤال این که میگن مسبح، آیا به وجهه ملکی مسبح یا به وجهه ملکوتی مسبح؟ اگر به چه ملکی مسبح باشن، گوش بندن گوش ملکیه، این ستون سنگی هم ستون ملکیه، اگر به وجهه ملکی مسبح باشن، باید این صوت مال وجهه ملکی را گوش ملکی باید بتونه بشنوه. پس این یسبح و یا سبح تسبیح مال وجهه ملکی نبود که گوش ملکی من نتونست بگیره. پس این ملکی، این ستون به وجهه ملکی ساکته، اما به وجهه ملکوتی مسبحه. اگر من نتونم خود را به اون ملکوت برسونم، بهتر از استماع صوت ملکوتی هم عاجزم. این دو دچار هستی هست. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، اون تفسیر المیزان رو با اون عظمت که نوشت، بعضی عجیب برکات عمر دارن. و خدا که میدونه با بندگان خلصش چی کار میکنه. وقتی رفت برای نجف گفت یا علی، من تازه به نجف آمدم، دنبال کی برم، از کی دست بگیرم، چی بخورم نمیدونم، خودی عنایتی بکن. چند لحظه به یه سید آمد و آیه طباطبایی، استاد میخوای؟ هستیم با تو. او درس داد و کم کم او را کشون بالا. بعدها این کشفه که این آقا آسد علی غازی اون اعجوبه دروادی کشف شروع بود. دست میگیرن و تو با سین باید محسن میشه. خب این عالم مسبحن به صورت آیات شریف قرآن، که اگه انسان بخواد تو این مسبحات بره، مسبح هستن. نمیشنویم، ما مشکل داریم. اگه سوار آی در، آی دیوار، آی ستون، آی اون دیوار گچی، آی سخت، آی زمین، آی منبر، آی غالی، چرا من نمیشنوم این صوت ملکوتی را؟ چرا این تصویر به گوش من نمیاد؟ چرا؟ میگن ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما نامحرمید، یه کار کردید، از نامحرم بودن محرم نشدید تا درش براتون وا کنیم. شما مشکل دارید، ما میخواییم بگیم، تو نمیشنویم، صدای ما بلنده، تو مشکل داریم. و این یه دونه مثال که اشیا به وجهه ملکی همه ساکتند، انگار عالم را خبری نیست. به وجهه ملکوتی عالم را غوغاست. ما کریم، ما نمیشنویم. خب این مثال. به مثال دوم دقت کنید تا انشاءالله کم کم بریم تو وادی خودمون. مثال دوم در سوره یوسف، وقتی یوسف سلام الله علیه گفت به اون کاروان این لباس منو ببرید برای کنعان، به پدرم یعقوب بدید، به چشماش بماله، خودت بود بینایی رو برمیگردونه. کاروان گرفت و از مصر آمد بیرون، هنوز تا کنعان فاصله زیاده، اما جناب یعقوب که آی برادر، آی بچه های من، یا بنگر، اینی اشم و رائحتن سیبه، اینی اجدو ریح یوسف، من به یوسف دارم میشنوم، لولا انتفندون، اگه مسخرم نکنید. اینی لعجدو، هم با اینه تحکیب آورد، هم با لام مفتوحه لعجدو تحکیب آورد، هم جمله اسمیه سه تحکیب. اینی لعجدو، من دارم استشمام میکنم بوی یوسف رو. بچه کناره چند گویا ابتا، ای بابا، انکفی دلانک القدیم، همون حرفای بی خود که سابقا داشتی حالا داری میزنی. یوسف کیه؟ بوی یوسف کیه؟ یوسفی در کار نیست. کنار هم بودن. این انی لا لعجدو با سه تأکید میگه من میشتمم، اونو با چندین تأکید اشتباه میکنی، حرفا بی خود بی معناست. بعد یک کاروان آمد و لباس را آورد و به چشماش مالید و این کور شد بینا، گفت دیدی گفتم یه خبرهایی هست، شما بی خبرید. خب این بوی یوسف بوی ملکی بود یا بوی ملکوتی بود؟ اگر بوی ملکی بود، این فاصله بسیار بعید که بوم مشام نمیرسه. اگر بوی ملکی بود که همه میشنیدن، پس چرا در کنار یعقوب بودن و جوان‌ترها شامش که بهترن کار میکنه، اینا نگرفتن و یعقوب گرفته. پس این بو بوی ملکی نبود تا شامه ملکی بگیره، بوی ملکوتی بود. یعقوب پیغمبر عظیم شأن خداست، با ملکوت مرتبط او گرفت. اما برادرها چون تا اینجاش با ملکوت عالم کاری نداشتن نگرفتند. لا اله الا الله، باید کار کرد، بین بین الله باید کار کرد. حالا تو همین که قضیه دقت کنید، پس عالم ملکوت داره، به بعضی نشون دادن، گفتن این راه بیا تو را هم نشون میدیم، به تو هم میگم میدیم. خب یه نکته بازی میخوام و ایزانم عرض کنم، فر این نکته رو میخوام عرض کنم و رد بشم، اما تقاضا میکنم ایزان و جوانهای عزیز این نکته رو شما دقت کنن، شاید شما بعدا یه فرصت بیاد جلو بر ایزان اینو بازترش کنم. من چشمان بنده چشمان ملکی، شامه بنده شامه ملکی، گوش بنده گوش ملکی، دست بنده دست ملکی، پای بنده پای ملکی، همه عدم ملکی. با این قید که بدن ما مرکب است برای روح، خود بدن ملکیه، ابزارش هم ملکیه. با بدن ملکی و ابزار ملکی محدودش فقط تا عالم ملکه. با چشمان ملکی میبینی اشیای ملکی را، با شامه ملکی استشمام میکنی بوی ملکی را، با گوش ملکی استماع میکنی صوت ملکی را، با دست ملکی میگیری شیء ملکی را. ابزار ملکی در محدودی عالم ملک کار میکنه. اما اگر بناس بریم به ملکوت عالم، ببینید اشیای ملکوتی را، استشمام کنید بوی ملکوتی را، استماع کنید صوت ملکوتی را، اصلا به ملکوت عالم راحت بدن، قدم در ملکوت عالم بزنید، ابزار ملکی اون لیاقت رو نداره. پس چه باید کرد؟ باید ابزار رو عوض کنی. اگر صاحب چشمان ملکوتی شدی، حالا ملکوت هم ببینی. اگر صاحب گوش ملکوتی شدی، صوتش هم بشنوی. اگر صاحب شام ملکوتی شدی، بوش هم استشمام میکنی. اگر پای ملکوتی بهت دادن، در قدم زدن به وادی ملکوت هم راه میدند. اما یه سؤال، خداوند فرمود چرا نمیای؟ اگر ابزارش را به من نداده باشن، جان داره که بگن چرا نمیای؟ خدای من بخوام بیام با چی ابزار بیام من؟ چجوری بخوام بیام من؟ بگن ای انسان پرواز کن، بال به هم ندن، چجوری پرواز کنم؟ این سنگ 10 تن وزنشه، با دستان بلند کن، وقتی یه توان در من نید چطور بلندش کنم من؟ اگر فرمودن بلند کن یا فرمودن پرواز کن، این لازمه داره. لازمه چیه؟ به ما ابزارش را دادن که میگن بلند کن، به ما اون بال رو دادن که میگن پرواز کن، ملکوت نشون دادن به بعضیا، راشم گفتن، در ما توانم نهادن، چرا نمیای؟ منتها امثال من و خود من چون با ملکوت عالم کاری نداشتیم، نه با دیدنی هاش، نه با استشمام هاش، نه با صوت ها، چون کاری نداشتیم، درش رو تخته کردند، در تخته شد. کی در آوا می کنند؟ از تو حرکت، از خدا برکت، تو را بیافت. و لبین جا حدوثینا لنهدین نهام سبولنا، تو را بیافت، کم کم را نشونت بدیم، زیر بالتن میگیریم، خاطرتن میخواییم، به استقبالتن میاییم، زیر بالتن میگیریم، با هم راه میفتیم، با هم حرکت میکنیم، که انشاءالله تو بحث بعد این را خواهم عرض کرد. ما تا هنوز خود به خدا خالیمون نیست، دیده ها قاصر، همت ها قاصر، وقتی یه قاصر شد یه همین که هست هستیه. تا اینجای عمر رفت و که خیلی مفتکی رفت، بعدم خواهد رفت و خیلی مفتکی خواهد رفت. میرسیم به آخر خط، وقتی از دیده پرده ها رفت کنار، تازه حالیمونه که 70 سال خواب بودیم. الناس نیام اداماتو انتبهو، مردم در خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن. عجب، راه این بود، اوضاع این بود، مسیر این بود. خدا بر خدا. حالا انشاءالله پرداشت به فضل خدا میرم تو این بحث که همین ظاهر ما که من شما رو ببینم، شما من رو ببینید، این ظاهر ما کیه؟ ما هم یه ملکوت داریم، ملکوت و کل شیء من شما رو هم میگیره، اعمال ما هم ملکوت داره. الان دارم باهاتون حرف میزنم، من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، راه اینه، چا اینه، این کار بده، اون کار خوبه، دارم میگم من همینم یه ملکوت داره، چون این صوتم از اشیای عالم این یه ملکوت داره. انشاءالله اینها را عرض کنیم تا انشاءالله مسیح برای ملکوت نماز انشاءالله باز بشه. خدا را به حق پیغمبر آل خدای قسم میدیم، خدایا نمیدیم چی گیم، بگید مقصرید سلام نا قبول دارم، من بگید بدید سلام نا قبول دارم، بگید گناهکار سلام نا قبول دارم. خدای هر چی بگی تو که حق میگی، هر چی بگی حقه، هم بدیم هم گناهکاریم، هم عبد خوب نبودیم، هم روسیاهیم، هم شرمنده ایم، هم سلام افتاده به زیره. خدا همه چی حق، اما خدا با همه اینو به خودت قسم به فضلت خیلی امید داریم. چرا یه نگاه بندازی ما بدبختا رو این آخر عمره یه بلند کنی، چیزی حالیمون بشه از دار دنیا بریم، همه حرفا رو اون ور عالم نفهمیم، یه خوره این ور عالم بفهمیم. و اهل بیت کانال عجیبی هستن که دست ما بیچاره ها رو بگیرن. بیدیم امشب در خانه دختر ابا عبدالله، این آزاده دست ما رو بگیره. میگن کاروان رسید به وادی اسقلان، اسرا در اسارت و ناراحتی غم و اندوه، اون نامسلمان های بدتر از کافرم سرمست از پیروزی جندیده شد. نیزدار سر ابا عبدالله میگه نیزدار اگه در دست من بود محکم به زمین خورد، آنچه کردم نیزه را بلند کنم نشد. گفتن به رفقا که شما بیایید این نیزه را بلند کنید، اونا اومدن انگار نیزه به زمین جوش خورد، کنده نمیشه. گفتن حالت غیر عادی است، به زینب کبرا بگیم. گفتن زینب اون نیزه ای را که سر برادرت حسین بالای اون بود به زمین اصابت کرد و کنده نمیشه، چی کار کنیم؟ آمد نزد امام سجاد، برادرزاده حجت خدا الان توی، اوضاع اینه، ما چی کار کنیم؟ فرمود عمه جان من یه نگاه بنداز سر بابام حسین بالا نیزه به کدوم طرف داره نگاه میکنه. گفتن سر بابا حسین داره به عقب کاروان نگاه میکنه. فرمودن بچه ها رو شمارش کنید، شمارش کردن، در یک نازدانه حسین نیست. گفت عمه جان این نازدانه از مرکب به زمین افتاد، تو بیابان تنهاست، بابا حسین رو صدا میزنه و تا این بچه به کاروان نرسه این نیزه کنده نمیشه. آن بچه زینب کبرا اصرار کرد که من میرم به منزلگاه قبلی بچه رو میارم، این نامسلمان ها قبول نکردن. ظالمی تازیانه به دست گرفت و رفت به منزلگاه قبلی. این ورون رو گشت، کسی رو پیدا نکرد، خسته مونده خواست برگرده، دید از کنار یک بطه سیاهی حرکت میکنه. رفت جلو، دید یک دختر خودسار از این بطه آمد بیرون، به عنوان امام دست بالای سر گذاشت. گفت من انت، تو کی هستی؟ گفت اگر بگم کیم در امانم؟ گفت در امان. گفت انا بنت الحسین، من دختر عبدالله هستم. اون با این که امان داد، با تازیار به جان این دختر افتاد. چون و صحنه را در نظر مجسم کنید، اون صحنه عاشورا، اون صحنه بین راه، ظلم این ظالم ها، الان بیابان تنها، این ظالم، این دختر تنها، چه بر این دختر میگذره؟ اودن دل را خالی کرد و دستان این دختر را با تنها بست و با همدیگه آمدن به منزلگاهی را که بودند. وقتی تناب را باز کردن، حالا زمان زمان حاله، زمان زمان غاله، وقتی دستا باز شد یه نگاه کرد به زینب و به سایر زنها و حالا با اینا خیلی کار نداره، یه نگاه به سر بابا حسین کرد، گفت بابا یه نگاه به صورت هم بنداد اونقدر من را سیلی زنه، بابا یه نگاه به تنم بنداد اونقدر من را تازیانه زدن، بابا یه نگاه به پاها بنداد اونقدر بر این خار مرا دووندند.
من پاک سلاله حسینم، زهرای سساله حسین، گنجی به دل خراب شام، در شام شدم سفیر اسلام، من زینب دیگر حسین، من سوره کوثر حسین، روح شرف و قیام دارم، یه کرب و بلا پیام دارم، نور شهدا حاله من، شمشیر خدا ناله من، عشق آمده سرفراز از من، عباس کشید ناز از من،
کشید ناز از گردونه سب پای بستن گلبوسه هور روی دستن از وادی کربلا خروجم تا شام بلا چهل عروجم ماه رخ من که بیقرین است خورشید گرفته مدینه جمی دلار بردن کنار ویرانه شد کنار حرم بی بی رو غیه نگاه نکن دستاش کوچه گرم به خدا باید از آی کوچه گرای بزرگ از هم واجبه هرچند که دختر حسین آینه مادر حسین به جمیان بگذاشت بر تنم نشانه کعبه یوسن به تازیانه عالم همه کربلای من بود زینب سفر بلای من هر جا میدید دارم برادر زدر میزنه بدنش را سپر میگه یادگار حسینم حسینم خیلی دوستش داشت نزنیم برش نفرین همار باد بر شام والله مرا زدن در شد بگر کردن زغم کباب مارا بستن به یک تناب مارا بان که عزیز بود ترابن بردن به مجلس شرابم بی بی زینب دونه دونه بچه ها رو خواب کرد اما همین که اومد سر شروع خاکای ویرانه بگذار یه وقتی از گوشه ویرانه صدای گریه میاد سرشو بلند شدید نازدانه حسین بهانه بابا گرفته هر چه کردم ساکتش کنم نتونسته حتی آقا زین العابدی آن چه کرد خواهر کوچه که جزایت کنه نتونست میگم صدای گریه زنها به کاخ یزید رسید گفتم چه خبره گفتم نازدانه حسین بهانه بابا گرفته گفت سر بریده ی باباش حسین رو برده یه وقتی دم درد ویران باز شد یه چند نفر یه طبقی رو به دست گرفتن دارن وارد خرابه میشن یه وقت زنان و بچه ها دیدن این طبق و مقابل رو غیه گذاشتن امه من که قضا نخواسته عزیز دل گم شده تو همین طبق میگم رو پوش و کنار زد دید یک سر بریده در میان طبق تمام سر و صورت خاکستریه پیشانی شکسته وقتی سر و برداشت دید سر و برداشت همش با قرص در آوان خودم برسوند شلوشم خود بیبی رو بگه کمکم کنه این چند بندی که میخوام بگم بارها شده تذکره کربلا هم برای رفقا هم برای خودم گرفتم حالا بگم شلک دلش میخواد کربلایی بشه بسم الله سر بریده یعنی عبدالله و رو دستای این سساله ببین منم این چندم رو بخونم بابا جون دلم رو سوزونده من رو خاکم کشونده بابا جون نبودی ببینی من رو خرامی دمونده بابا جون در بدنی سخته بابا جون بابا جون بی پدری سنگه بابا جون مادرها بهتر گریه کنم بگم یادم بابا جون دست منو بسته بازوی کوچکم خسته بگم یادم بابا جون نبودی ببینی که سر امن رو شکست بابا جون نبودی ببینی که سر امن رو شکست یا ساق بستم بابا جون گوشم و دریدم بابا جون بابا جون مرام و کشیدم بابا جون یه وقتی دلم راش و گذار روی لبهای بابا انقدر نالت زد انقدر گریه کرد یه وقتی دم دیگه صدای رو خیلی نمید امه ی سادات اومدن بدن و حرکت رو یه وقتی دم عجب و رو خیلی چند داده همه بگیدی آه